سه بامداد در تهران شنونده رادیو فردا هستید. آمار کشته شدگان اعتراضات سراسری به 339 تن افزایش یافت. ماموران در مقابل بیمارستان دی تهران به سوی مردم تیراندازی کردند. و دادگاه انقلاب تهران یک معترض را به اعدام محکوم کرد. صبحتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. خبرگزاری هرانا میگوید در پایان هشتمین هفته از اعتراضات سراسری ایران شمار جانباختگان به 339 تن افزایش یافته است. بنابر پژوهش‌های ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا، این 339 تن در حد فاصله 26 شهریور تا 21 آبان سال جاری کشته شدند و در میان آنها 52 نفر کودک هستند که 2 تن از آنها در روز شنبه جان باختند. بر اساس این گزارش در همین فاصله زمانی 15345 تن از معترضان بازداشت شدند که هویت نزدیک به 2000 تن از آنها مشخص شده است. همچنین در این مدت 442 دانشجو از 137 دانشگاه معترض کشور بازداشت شدند و شماره شهرهای اعتراضی هم به 140 شهر افزایش یافته است. برخی از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری جاری با خانواده‌های خود هیچ تماس تلفنی نداشتند و نزدیکان آنها در بی‌خبری به سر می‌برند. در حالی که در پی ابراز نگرانی از وضعیت حسین رونقی فعال سیاسی، مردم مقابل بیمارستان دی تجمع کردند، برادر وی میگوید که او را به این بیمارستان نبردند. قرار بود حسین رونقی که به دلیل اعتصاب غذای تر در زندان از لحاظ جسمی در وضعیت وخیمی به سر میبرد، روز شنبه 22 آبان به بیمارستان دی منتقل شود. گزارش‌های دریافتی هاکی است که گروهی از مردم در واکنش به شرایط نگران کننده حسین رونقی مقابل بیمارستان دی تجمع کرده و شعار مرگ در دیکتاتور سر دادند. ویدئوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که ماموران برای متفرق کردن افراد تجمع کرده در مقابل این بیمارستان اقدام به تیراندازی و شلیک گاز اشکاور کردند. تصاویری هم از حضور احمد رونقی پدر حسین در بیمارستان دی منتشر شده که نگران وضعیت پسرش است. دادگاه انقلاب تهران برای یک معترض حکم اعدام و برای 5 متهم دیگر نیز احکام 5 تا 10 سال زندان صادر کرده است. قوه قضاییه اتهامات فرد محکوم به اعدام را از جمله آتش زدن یک مرکز دولتی، محاربه و ارتکاب جرم علیه امنیت ملی عنوان کرده است. اتهامات 5 متهم دیگر نیز از جمله اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت و اخلال در نظم عمومی ذکر شده است. قوه قضاییه هویت هیچ یک از متهمان را اعلام نکرده و هیچ اطلاعاتی نیز درباره دسترسی این افراد به وکیل و شرایط بازجویی از آنان منتشر نکرده است. بنابراین گزارش احکام صادر بدوی بوده و قابل اعتراض و ارجاع به دادگاه تجدید نظر هستند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در یک سخنرانی زنده تعداد کشته شدگان انفجار در میدان تقسیم استانبول را 6 نفر و زخمی ها را 53 تن اعلام کرد. نتبلاکس، سازمان مردم نهادی که امنیت سایبری و حکومتی اینترنت را رصد می کند، خبر داده پس از انفجار مرگبار در استانبول، توییتر، اینستاگرام، یوتیوب و فیسبوک در ترکیه محدود شده است. پس از انفجار تیم های پلیس خیابان استقلال را تخلیه کردند و مسجد تقسیم نیز بسته شد. بالگرد های نیز بر فراز این منطقه به پرواز در آمدند. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. ترکیه در فاصله سالهای 2015 تا 2017 صحنه چندین انفجار خونین توسط داعش و گروه‌های مسلح کرد بود که منجر به کشته شدن حدود 500 شهروند و پرسنل امنیتی ترکیه شد. روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی نوشته است که حکومت ایران و چین در آمریکا کارگاه‌های خصوصی را برای تحت نظر گرفتن، آزار و تهدید و حتی بازگرداندن مخالفان خود استخدام کردند. طبق این گزارش بسیاری از این کارگاهان از ماهیت مشتریان خود اطلاع ندارند و ناخواسته در دام آنها افتادند. این گزارش از فردی به نام مایکل مکیور نام برده است که یک کارگاه خصوصی 71 ساله است که بدون آنکه اطلاع داشته باشد از سوی جمهوری اسلامی برای جاسوسی از مسیح علی نژاد و خانه او استخدام شده بود. به نوشته نیویورک تایمز، ماموران اطلاعاتی ایران سعی داشتند از احساسات مسیح علی نژاد، وضعیت روانی و حتی زبان بدن او آگاه شوند. این در حالی است که خانه مسیح علی نژاد همزمان زیر نظر پلیس فدرال آمریکا FBI نیز قرار داشت. مهمترین خبرها از رادیو فردا شنیدید. 55 دقیقه دیگر بار دیگر با شما خواهیم بود.